أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در دسته چهارم طرق در مقام اول بود، یعنی تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط، اونم استنباط حکم اولی. گفتیم ابتداءً باید این مسئله تبیین بشه که اساساً منظور از دخالت دو عنصر زمان و مکان در استنباط و قلمرو اون چیه؟ کجاست؟ این باید روشن بشه، اونگاه به تبع تبیین این مسئله و قلمرو اون ما میتوانیم جایگاه مصلحت را در این اثرگذاری کشف کنیم و به دست بیاریم. گفتیم طبیعتاً از اونجا که احکام شرعیه از روی ادله به دست می آیند و عمده ادله ما هم ادله نقلیه است که باز 90% ادله نقلیه روایات، طبیعتاً ما باید یک قضیه ای را به عنوان دلیل بر حکم شرعی در نظر بگیریم و عملیات استنباط و اجتهاد را از ظرفیت این دلیل ملاحظه بکنیم. اینکه اجتهاد بالاخره از یک قضیه شرعیه چگونه صورت میگیره؟ عرض کردیم ارکان یک قضیه شرطیه، یک قضیه شرعیه چند چیزه. یکی این که اساساً این جمله، این قضیه مبین حکم شرعی در چه فضایی صادر شده، در چه شرایطی زمانن و مکانن صادر شده. دیگر این که موضوع این قضیه چیه و سوم این که حکم این قضیه یا محمول این قضیه کدامه. این ضبطش هم یادمون رفته بود بزنیم، حالا الان زدیم. عرض به حضور شما جلسه گذشته ما در باره اون بخش اول، یعنی فضای صدور روایات و شرایط زمانی و مکانی مربوط به صدور روایت، مطالبی رو گفتیم که چگونه ممکنه تغییر شرایط زمانی و مکانی دیگه مانع بشه از ثبوت اون حکم در اون موضوع. اون یه عرصه برای اثرگذاری زمان و مکان بود. عرصه دوم برای اثرگذاری زمان و مکان در احکام شرعی مربوط میشه به موضوع حکم شرعی. دقت بفرمایید، موضوع معناش معلومه. اصطلاح موضوع و متعلق در کلمات اصولیین به ویژه مرحوم نائینی و دیگران ذکر شده که حالا منظور از موضوع و متعلق در قضایای شرعیه چیست؟ البته گاهی متعلق از موضوع اراده میشه، یعنی موضوع گفته میشه و منظور متعلقه. گاهی خود موضوع نه به معنای متعلق اراده شده. اختلافی در استعمالات به چشم میخوره، اما اگر بخوایم معنای موضوع متعلق را مثلا در یک مورد ذکر بکنیم، فرضاً وقتی میگیم شرب خمر حرامه، حکم عبارت از حرمت، خمر موضوع و شرب متعلق حکمه. یا در مورد وجوب اکرام، خب وجوب اکرام زید مثلا گفته میشه حکم وجوب اکرام متعلق و زید موضوع. این خیلی بحثی نداره، یعنی موضوع و متعلق خیلی از نظر تعریف بحثی نداره. اگرم داشته باشه ما الان وارد اون مسئله نمیخوایم بشیم. لکن مسئله اینه که اگر زمان و مکان بخواهد در موضوع یک حکم شرعی تأثیر گذار باشد و موجب تغییر حکم شرعی بشه، این از چند راه و طریق ممکنه. به عبارت دیگه اگر بخوایم گونه های اثرگذاری زمان و مکان در موضوع احکام شرعی رو ذکر کنیم، چند گونه میتوانیم اینجا بیان بکنیم. دقت بکنید، گاهی موضوع در طول زمان و تغییر مکان متبدل می شود، گاهی موضوع تزییق یا توسعه پیدا می کند و گاهی موضوع در اثر واقع شدن در مناسبات جدید یک تغییراتی برش عارض میشه و گاهی اساساً موضوعی که در گذشته نبوده حادث میشود در زمان و مکان جدید. حالا این تقریبا به اصطلاح توضیح اجمالی و کلی عرض به حضور شما گونه های تغییر حکم به واسطه موضوعه. حالا من اجمالا این چهار نوع یا چهار گونه رو یک توضیحی میدم. ببینید، گاهی از اوقات اساساً موضوع متبدل میشود، تبدل پیدا میکنه. مثلا در مورد بازی با آلات قمار، خب همه فقها گفتند این حرامه. حالا این البته صور مختلفی داره. یک صورت اینه که این از آلات قمار باشه، یک صورت اینه که از آلات قمار نباشه. این دو صورت با ملاحظه این که ممکنه این بازی همراه با رهن باشه یا بدون رهن باشه، بالاخره بازی با آلات قمار اگر همراه با رهن باشه، یا حتی بدون رهن، این حرامه و اشکال داره. حالا فرض بکنیم، خب این شطرنج مثال بارز و روشن. در روایات شطرنج حرام دانسته شده، افعال و کارهای متعلق به شطرنج حرام دانسته شده. این حرمت به واسطه آلت قمار بودن شطرنج بوده، طبق نظر امام رحمت الله علیه. اگر بازی با شطرنج حرام بوده، چون آلت قمار بوده، لذا بازی با آلت قمار چه با رهن چه بدون رهن به فتوای امام محل اشکاله. حالا اگر در طول زمان یا حتی با تغییر شرایط مکانی این از آلت بودن برای قمار خارج شد، امام می فرمود این اشکالی نداره، این بازی اشکال نداره، این دیگه یه بازی به اصطلاح فکری میشه، نه قمار. خب همینجا ببینید، در واقع موضوع حرمت از دید امام آلت قمار بوده. شطرنج بما انه آلتون للقمار حرام بوده، بعد این از اون آلت بودن برای قمار خارج شده، لذا حرمت شاملش نمیشه. پس موضوع متبدل شده به یه معنا. البته همینجا بالاخره ما باید فرض بگیریم که شطرنج در گذشته از آلات قمار محسوب میشده، ولی کسی بگی نه شطرنج اون موقع هم آلت قمار نبوده، پس به ما انه شطرنج حرام شده، این یه بحث دیگه است. یا مثلا کسی گمان کند که اساسا ما باید در همه احکام شرعی به نص توجه کنیم و چون شطرنج حرمتش منسوسه، لذا این الالعبد حرامه. خب این در واقع به یه معنا نادیده گرفتن همون تغییرات زمانی و مکانی و تأثیرش در استنباط از ادله مربوط است. این یک گونه از تأثیر. گونه دوم از تأثیر زمان و مکان در حکم شرعی به اعتبار موضوع اینه که موضوعی تضییق یا توسعه پیدا کنه. گاهی عرض به حضور شما، موضوع یک حکم شرعی توسعه داده میشه، حالا بر چه اساسی اون بماند. من یه مثالی بزنم هم برای توسعه در موضوع و هم توسعه در تضییق در موضوع، که در واقع این منجر میشه به یک حکم شرعی عام‌تر یا محدودتر. مثلا احتکار بر اساس ادله در بعضی از موارد ثابت شده. تو روایات موارد خاصی رو ذکر کردن که احتکار در مورد این اموره و خب اون آثار خودش رو داره. خب اینجا یه عده‌ای فتوا دادن بر اساس این روایات به این که احتکار در این چند مورد فقط ثابت میشه و نسبت به مازاده بر این اساسا احتکار ثابت نیست، در حالی که برخی از فقها ها با توجه به تأثیری که زمان و مکان در این ادله و در موضوع این ادله داره یه حکم دیگری رو استنباط میکنن. حالا طرقش اون رو حالا اشاره میکنم. میگن ببینید ادله باب احتکار خب برخی مطلقه، بعد تو این روایات ما میبینیم مثلا تو برخی روایات به بعضی موارد اشاره شده، در برخی از روایات به بعضی موارد دیگر، و اینا فقط به مثلا مسئله خورد و خوراک مردم مربوط نیست. گاهی روغنهایی که برای روشنایی ازش استفاده می کردن، اینها هم در بین ادله ذکر شده. خب اومدن گفتن ما وقتی به این ادله نگاه میکنیم میتوانیم منات حکم شرعی را در این مورد به دست بیاوریم، مخصوصا در این امور که احکام شرعی چندان تعبدی نیستن، معلومه بر اساس یک ارتکاز عقلایی به اصطلاح و بر اساس نیازهای عقلا جعل شدن، یعنی حداقل اینه که ملاحظه نیازهای عقلا در احکام غیر عبادی تا حدودی قابل استفاده است. اگر کسی مثلا از راه تنقیح منات یا القاء خصوصیت، که حالا این خودش میتونه یه قرینه‌ای برای این تنقیح منات باشه، یا از راه مثلا مناسبت حکم و موضوع، از اینها ما استفاده کنیم اون چه باعث تحریم احتکار و برخی از امور مربوط به اون شده، اینه که مردم در مضیقه قرار نگیرن. حالا نیاز مردم در یه برهه‌ای مثلا به گندم و جو و فرض بفرمایید خرماست، در یه مقطعی، در یه زمانی، در یه مکانی ممکنه این نیازها عوض بشه و تغییر بکنه و عرض به حضور شما دیگه محدود به مأکولات، اونم مواردی که در روایات منصوص شده نباشه، یه دامنه وسیع تری داشته باشه. خب اگر کسی این چنین به ادله احتکار نگاه بکنه، دیگه حصر نمی کنه حکم احتکار رو به خصوص موارد منصوص در روایات و دامنه اون رو توسعه میده، لذا موضوع حرمت احتکار تعمیم پیدا میکنه، دیگه اختصاص به اون مثلا 9 مورد نداره. حتی یه زمانی ممکنه پیش بیاد، فرض میکنیم از اون 9 مورد کلن 7 موردش از دائره نیازهای روزمره مردم خارج بشه، چیزای دیگه ای جایگزین باشه. قهرن اینجا با توجه به ملاحظه همین جهت، یعنی همین تغییرات مربوط به شرایط زمانی و مکانی، یک حکم متفاوتی رو طلب میکنه و باعث تعمیم یا به اصطلاح توسعه در موضوع میشه، گاهی هم باعث تضییق موضوع میشه. یعنی فرض بفرمایید در باب تشبه زن به مرد یا بالعکس، خب این به طور مطلق در ادله حرام دانسته شده، تشبه مرد به زن، اما این تشبه با توجه به اقتضاعات امروزین زندگی بشر و اشتراک زن و مرد در بسیاری از امور و کارها طبیعتاً دائرش محدودتر میشه و این تشبه زن به مرد ممکنه در یه موارد خاصی محدود بشه. خب حالا فرض بفرمایید که یه سری کارها بوده که در گذشته فقط زنها انجام، مردها انجام میدادن، زنها این کار انجام نمیدادن. خب حالا این همون کارها باید الان ملاک باشه یا نه مسئله تشبه زن به مرد با توجه به این که بسیاری از کارهای مربوطه به مردان رو زنان هم انجام میدن، از تعلیم و رانندگی و نمیدونم طبابت و عرض به حضور شما خیلی از مشاغلی که الان وجود داره و کارهایی که الان هست، خب این حالا اگر فرض یا حتی کارهای مخصوص به اصطلاح مردان، حالا فرض کنید الان رانندگی با ماشین‌های سنگین، کامیون یا اتوبوس، این از مشاغل اختصاصی مردان بوده. حالا اگر فرض بفرمایید زنی رفت عرض به حضور شما متصدی این شغل شد، اینو میتونیم بگیم از موارد تشبه زن به مرده؟ این قطعا نیست، اینطور داره یه مقداری اصلا فضاها متفاوت میشه. این معلوم میشه مسئله حرمت تشبه زن و مرد به یک دیگر، این در واقع در یه امور خاصی است که به اصطلاح ثابت میشه، نه اینکه دامنش توسعه داشته باشه، و اینم مربوط میشه به تغییر شرایط زمانی و مکانی که اون توسعه‌ای که در گذشته نسبت به این موضوع بوده رو از بین میبره و تا حدودی اون رو تضییق میکنه. یه بخشی از اینم یه گونه سوم از تأثیرگذاری زمان و مکان در اجتهاد، عرض به حضور شما مربوط میشه به اون موضوعاتی که در شرایط جدید اساساً به واسطه برخی مناسبات و امور تغییر میکنند. دقت بکنید، بحث تبدل موضوع به یه معنا نیست که حالا مثلا شطرنج از آلت قمار بودن خارج بشه. اون تغییر یه تغییری است که واضح و روشن، برای همگان هم قابل فهمه. یا مثلا فرض بفرمایید در یه جا موضوع سعه پیدا کنه یا زیغ بشه، اینم باز به هر حال بر اساس ملاکاتی که قرار داده شده، راه‌های معتبری که وجود داره، ما میتونیم این توسعه و تضییق را استفاده کنیم. اما یه بخشی از تغییرات در واقع به حسب ظاهر قابل لمس نیست، اما با عروض شرایط جدید، با پیشرفت‌هایی که پیش آمده، با به اصطلاح تغییرات مربوط به شرایط زمان و مکان، یک به اصطلاح استحاله یا تغییر ماهوی پیدا می‌کنند. ببینید تغییرات، عرض کردم ظاهری باشه خب روشن، استحاله ها گاهی ظاهری و روشنه، مثلا اینکه سگ تبدیل به نمک بشه، خب اینو همه گفتن دیگه، این مشکلی نداره و بالاخره از اون عنوان خارج شده. اما گاهی از اوقات مسئله اساسا یه عنوان دیگه پیدا میکنه. ببینید ما حالا اگر بخوایم یه مثالی بزنیم تا حدودی برای اینکه این مسئله روشن بشه، شما در رابطه با معادن و انفال، نگاه بکنید. حالا فرزن در گذشته حتی خود امام همینطور در مورد معادن و انفال بالاخره اینها میگفتن متعلق به عرض به حضور شما کسانی است که این معدن یا مثلا جنگل ها یا درخت ها یا مراتع در محدوده ملک او قرار گرفته. این خب میتواند در اختیار خودش ملک اوست، چون من تخوم الارض، از اون به اصطلاح نهایت بواطن ارض تا آسمان عرش مال این مالکه، این هر کاری بخواد میتواند بکنه. خب این حالا شاید در گذشته با توجه به زندگی های محدود فردی یا اجتماعی کوچک و عدم توجه بشر به مقولاتی مثل ثروت ملی، منابع ملی، ملاحظه نسل‌های آینده یا مثلا دولت به معنای امروزینش به نوعی مثلا یه حکمی رو اقتضا می‌کرده، اما الان با توجه به پدیدار شدن مناسبات جدید در زندگی بشر و اینکه همه بشر با هم یه مسئولیتی نسبت به حفظ محیط زیست دارن، یه مسئولیت مشترکی نسبت به طبیعت دارن، یه مسئولیتی مشترکی برای بهره برداری از منابع طبیعی خودشون دارن، یه مسئولیتی نسبت به نسل‌های آینده دارن که ضمن این که مثلا از منابع موجود بهره برداری میکنن، اما به گونه ای نباشه که نسل‌های آینده بشری به طور کلی با یک سرزمین سوخته‌ای مواجه بشن که دیگه هیچ قابلیت بهره برداری نداره. طبیعتاً اینها باعث یک نگاه دیگری میشود. این شرایط زمانی و مکانی بالاخره مخصوصاً با ملاحظه ظهور پدیده دولت مدرن این بیشتر معنا پیدا میکنه. شما ببینید الان فرض بفرمایید که امام رحمت الله علیه در مورد انفال، معادن، نفت، گاز این میفرماید که البته در پاسخ به یکی از اعضای محترم شورای نگهبان در اون زمان درباره عرض به حضور شما نفت و گاز می‌فرماید اینطور نیست که اگر کسی حالا ملکی داشت و یک نفتی در منزل او واقع شده بود، در ملک او واقع شده بود، این متعلق به او باشه. نه، این متعلق به همه ملت، برای همه مردم جغرافیای سرزمینی ایرانه. یا مثلا در پاسخ به نام یکی از اعاظم در اون زمان مرقوم فرموده بودند که طبق نظر شما که ملکیت اقتضای سلطه بر همه محدوده ملکیت چه در اعماق زمین و چه در فضای جو باشه میکنه این است که پس مثلا اگر کسی مالک بخشی باشد یا از راه احیا یا از راه مثلا دیگری مالک شده باشه، این بتواند به راحتی مثلا درخت ها رو قطع کنه، اینها رو به عنوان اینکه در ملک من واقع شده من دلم میخواد اینها رو قطع بکنم. یا همین الان در منازل وقتی بازسازی میکنن، منازل رو میخوان به اصطلاح تجدید بنا بکنن، مالکین طبق قوانین اجازه قطع درختان رو ندارن و اگر این کارو بکنن جریمه میشن. خب این بر چه اساسیه؟ این با اون سلطه و سلطنت بر اموال و املاک سازگار نیست. خب ببینید این سلطه الناس مسلطون علی اموالهم در این دنیا با این شرایط جدیدی اقتضای دیگه‌ای داره و تغییر درش ایجاد شده. یعنی موضوع اموال و املاک به هر حال یه در مناسبات جدید یک شکل تازه‌ای برش پیدا شده، یه محدودیت‌هایی برش تحمیل شده. خب اینم یک نوع یا یک گونه از گونه‌های عرض به حضور شما تأثیر زمان و مکان در موضوعه. یک گونه چهارمی هم اینجا وجود داره، حالا در مورد تغییرات زمانی و مکانی. ببینید، ممکنه گاهی از اوقات پیشرفت‌هایی که بشر پیدا می‌کنه و ابزارهای جدیدی که فراهم میشه و دانش‌های جدید باعث درک بهتر از موضوع بشه. دقت فرمودید؟ فرض بفرمایید که حالا در گذشته مثلا در مورد ماهیان خاویاری میگفتن این از ماهیانی است که فلس نداره و لذا خوردن اون حرامه. حالا اگر محققین با تحقیقات و بررسی ها معلوم کردن که این دارای فلسه، طبیعتاً به اعتبار بهره‌مندی از اون ملاک و ضابطه حکم به جواز و حلیت اکل این نوع ماهی داده می شود. خب این الان چه نوع تغییریه؟ بالاخره حکم تغییر کرده، ولی این تغییر به یه معنا نه ناشی از تبدل موضوع، نه تزییق و توسعه‌ای در اون موضوع داده شده، نه عرض به حضور شما موضوع در مناسبات جدید مثلا یه مفهوم تازه‌ای پیدا کرده، اینا هیچ کدام نیست. فضا، شرایط و زمان و مکان باعث شده یک شناخت دقیق‌تر و کامل‌تری نسبت به این موضوع پیدا بشه و البته بدیهی است که این در واقع باعث میشه این موضوع در تحت یک امر دیگری اندراج پیدا بکنه، تحت یک عنوان دیگری قرار بگیره. این جابجایی از اون عنوانی که تا به حال این موضوع در اون عنوان ذیل اون عنوان میگنجید و نقلش به جای دیگر، خب این بر اساس همین پیشرفت ها و به اصطلاح احاطه و اشراف بیشتر پدید آمده. این هم چهار تا، اینا همه یه نوع تغییراتی است که در موضوع به اصطلاح میشه ذکر کرد. اما گاهی از اوقات این میشه حالا پنجمی به یه معنا. گاهی از اوقات اصلا یه موضوعی در گذشته وجود نداشته و موضوع جدید پیش آمده، همونی که ازش تعبیر میکنن به موضوعات مستحدثه یا مسائل مستحدثه. خب اینم یه موضوع جدیده. خب این موضوع جدید که به طور واضح و روشنی به اصطلاح تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی حادث شده، قبلا نبوده. در زمانهای گذشته برخی موضوعات مثلا مثل عرض به حضور شما پدیده شهرنشینی این وجود نداشته اصلا به یه معنا، یا مثلا بانک به معنای امروزی، یا بیمه، یا مثلا بیع زمانی. بیع زمانی یا بیع ازمانی، خب این قبلا نبوده. قبلا اینجور نبود که ملک مثلا فرض کن برای انتفاع یک ماه در سال بخرن. الان خب یه چیزی به عنوان بیع زمانی، یعنی یک ساختمانی، یک جایی رو برای دو هفته در سال، یک ماه در سال مورد معامله قرار میدن، میخرن، بهش میگن بیع زمانی. خب اینا چیزایی است که قبلا نبوده. طبیعتاً خب ورود این موضوعات جدید طبیعتاً اقتضای یک حکم جدید میکنه، چون اینا قبلا وجود نداشته. حالا وقتی به اصطلاح این موضوع جدید پا به عرصه وجود میگذاره و فقیه میبایست درباره اون فتوا بده و حکم شرعی رو بیان بکنه، به حسب فعل متناسب با اون، خب این در درجه اول نیازمند شناخت روشن و دقیق از این موضوعه. الان پدیده بیت کوین یا ارزهای دیجیتال، خب این یه پدیده نوظهوریه. خب گاهی دیده میشه برخی به سرعت با یک اطلاعات اولیه و ناقص این رو ملحق میکنن به یک عناوین کلی و عرض به حضور شما ادله‌ای که مثلا اکل مال به باطل یا امثال این هاست، و گاهی معلوم میشه که این استدلال ها و قرار دادن این موضوعات تحت یک عناوین کلی عرض به حضور شما مذکور در ادله، این ناشی از عدم دقت و عدم توجه در خود اون موضوعه. این موضوع باید به درستی شناخته بشه، شناخت موضوع در مسائل جدید و مستحدث بسیار بسیار نقش مهم و اساسی داره و کمک میکنه به این که حکم شرعی به واقع نزدیکتر باشه. اینا تقریبا حالا اونچه که من ذکر کردم گونه های مختلف اثرگذاری زمان و مکان در موضوع حکم شرعی است. این رو هم اینجا یادآوری بکنم که حالا این 4-5 گونه ای که ما ذکر کردیم البته با بیانها و تعبیرات مختلف ممکنه ازش یاد بشه. مثلا ممکنه گفته بشود که این در واقع جابجایی در مصادیقه. تا حالا مثلا این مصداق یه موضوع یک عنوان بوده، حالا شرایط که عوض میشه، شرایط زمانی و مکانی، این از این عنوان منتقل میشه و میره مندرج میشه در یه عنوان دیگری. اینا همش ممکنه بگن اصلا از این قبیله. بالاخره ببینید ما برای اینکه این امر دستبندی و ضابط من بشه اینجوری عرض کردیم، و البته همطور که عرض کردم راه های این جا به جایی های در موضوع، در ناحیه موضوع و تغییرات در ناحیه موضوع به واسطه عروض شرایط زمانی و مکانی مختلفه. ما دیگه وارد اون راه ها نمیخواییم بشیم. مثلا فرض فرمایید حالا خون، خب یه زمانی خرید و فروش خون حرام بود چون میگفتن منفعت محلله عقلائیه نداره. الان فرض کن بعد از یه مدتی گفتن خرید و فروش خون جایزه چون منفعت محلله عقلائیه داره. خب حالا الان این مسئله خرید و فروش خون و تغییر حکمش اعتبار اینه که این یه زمانی مصداق چیزی بود که دارای منفعت محلله عقلائیه نیست، بعد مصداق چیزی شد که دارای منفعت محلله عقلائیه قرار گرفت، به این جهت حکم به حلیت و جواز داده شد. به هر حال ما صرف نظر از این که این امثله‌ای که ذکر شد تحت چه قسم و گونه ای قرار میگیره، ما کلیتش که به طور کلی گونه های تأثیر زمان و مکان رو در ناحیه موضوع اگر بخوایم دسته بندی کنیم از این 5 دسته خارج نیست. حالا یه ادامه ای هم داره این بحث که انشالله فردا. الحمدلله رب العالمین.
وقت دارید؟
برای چی؟
چهار پنج
نه الان نه
همونجا
ضروریه؟